آقای منصور فرهنگ، اولین پوشش خبری مطبوعات و رسانه‌های آمریکایی از 28 مرداد 1332 چگونه بود؟ چه عبارتی درباره این رویداد استفاده شد در اون اولین پوشش؟
اولین گزارش از کودتای 28 مرداد در مجله نیشن چاپ شد، ولی در اون موقع اطلاعاتی وجود نداشت که با سند و مدرک این اتهام رو نسبت به آمریکا و بریتانیا طرح بکنن، ولی بر مبنای داده هایی که از روزنامه ها می شد گرفت و به طور کلی واقعیتی که ایجاد شده بود، مجله نیشن بود که این مطلب رو منتشر کرد در طی مقاله‌ای. حول و حوش زمانی بود که مصدق داشت محاکمه می شد و یا چند روز بعد از پایان محاکمه دکتر مصدق. ولی بعد از اون مجله Saturday Evening Post در سال 1333 مطلب مفصلتری نوشت و باز از واژه کودتا استفاده شد. ولی در این مقاله هم اگرچه این واقعیت که سازمان سیا و دستگاه اطلاعاتی بریتانیا با هم همکاری کرده بودند در طرح و اجرای این کودتا، این واقعیت در اونجا بیان شده بود، ولی جزئیاتی در اونجا وجود نداشت چون اسناد و مدارک هنوز بیرون نیامده بود و در اون زمان حدس ناظران و کارشناسان این بود که سازمان سیا برای ارتقاء موقعیت خودش در جامعه آمریکا در اون زمان که دوران جنگ سرد بود، این اطلاع رو به یکی از خبرنگاران مجله Saturday Evening Post داده بود که هدف از انتشار این مقاله و دادن اطلاعات برای این مقاله بیشتر در جهت ارتقاء موقعیت سیا بود تا افشاگری راجع به سیاست خارجی آمریکا. و این ماجرا در واقع ادامه پیدا کرد تا اینکه اسناد و مدارکی بیرون اومد، اولین سند و مدرکی که بدون چون و چرا این قضیه رو مطرح کرد خاطرات خود کرمت روزولت بود که در 1979 همزمان با انقلاب ایران اون موقعی که کتاب رو می نوشت این به خاطرش هرگز خطور نمی کرد که در ایران انقلابی خواهد شد. در اونجاست که در واقع جزئیات کودتا شرح داده شده، البته به وسیله کسی که مدیریت این کودتا رو به عهده داشته، محدودیت های اونجا قابل فهمه، ولی واقعیت در اونجا بیان شده که یکی از نکات دردناک این کتاب موقعی که من میخوندم در همون موقع در حدود دو سه ماه بعد از انقلاب 57 این بود که میگفت این کودتا چقدر آسون و ارزون به نتیجه رسید و او حدود $1,000,000 پول برای پخش کردن برای کسانی که در این کودتا شرکت داشتن با خودش برده بود که مقدار کمی اگه اشتباه نکنم گفته بود حدود $70,000 این پولی که خرج کردیم کودتا به نتیجه رسید. و بعد وقتی از دستگاه سیا مسئولین خواسته بود که با بقیه پول چه کار بکنه بهش گفته بود اینو بریز به حساب شاه، که البته این سوال دیگری است واقعا بخواد آدم بهش بپردازه، ولی اولین اطلاعاتی که راجع به کودتا بیرون اومد اینها بود تا به اصطلاح دیکلاسیفای کردن یا آزاد کردن اسناد و مدارک رسمی که حدود 30-40 سال بعد از کودتا بود.
تا پیش از 28 مرداد نگاه مطبوعات و رسانه‌های آمریکایی به دولت مصدق و شخص او چگونه بود؟ تا کی تصویر مصدق که مرد سال روزنامه تایم شد، تصویر قهرمانی استقلال طلب، آزادی خواه، دموکرات، مترقی و مدرن بود و از کی این تصویر بیشتر شبیه به پیرمرد بیمار و قشی عباب دوشی شد که پس از ملی شدن صنعت نفت در کاریکاتورهای روزنامه های بریتانیایی بازتاب داشت؟
این سوال بسیار مهمیه. باید توجه داشته باشیم که بعد از جنگ دوم جهانی رقابتی بین ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در خاورمیانه بود، یعنی قدرت بریتانیا رو به نزول و افول بود و قدرت آمریکا رو به گسترش. و در اونجا بود که وقتی آمریکا نقش اساسی رو در سال 1946 و 47 در سازمان ملل متحد ایفا کرد که نیروهای اتحاد شوروی رو از آذربایجان و شمال ایران خارج بکنن. این در واقع یکی از اقدامات بسیار مثبتی بود که اگرچه انگیزه های آمریکا برای جلوگیری از گسترش اتحاد شوروی و نفوذ اون بود، ولی عجیب به نفع ایران بود. یعنی بدون اون قطعنامه، اولین قطعنامه بعد از جنگ دوم جهانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد این بود. بنابراین آمریکایی ها در اون موقع نسبت به ایران نظر مثبتی داشتن. وقتی مصدق هم نفت رو ملی کرد، در اون موقع از مصدق حمایت میکردن. آچسون وزیر خارجه تومن شخصا مصدق رو میشتاخت و یکی از شخصیت‌های مهمی که در اون موقع بعد به دادگاه عالی آمریکا هم منتسب شد، ویلیام داگلس، او هم مصدق رو میشتاخت و در واقع نظر بسیار مثبتی به مصدق داشتن. و مصدق در مطبوعات آمریکا تا 30 تیر به عنوان شخصیتی اصلاح طلب، وطن دوست، حتی تایم مگزین در سال 1951 که او رو مرد سال انتخاب کرد، او رو مقایسه کرد با جورج واشنگتن، ولی در همون مقاله او رو به عنوان جادوگر پیر و متعصبم مطرح کردن. نکته اساسی اینه که این رقابتی که بین انگلستان و آمریکا وجود داشت، مواضع مطبوعات آمریکا و دولت آمریکا رو نسبت به مصدق مجموعاً مثبت کرد. ولی بعد از 30 تیر که موضع حزب توده نسبت به مصدق تغییر کرد، اگرچه نسبت به نهضت ملی ایران تغییر نکرد و نسبت به احزاب و شخصیت‌های طرفدار مصدق تغییر نکرد، ولی حزب توده قبل از 30 تیر مصدق رو عامل امپریالیست میدونست، بورژوا میدونست، زمینخوار میدونست و بدترین فحاشی ها و اتهامات و مطبوعات و نوشته ها و سخنرانی های توده ای ها علیه مصدق مطرح میکردن. من اون موقع خودم دانش آموز بودم و خیلی خوب یادمه بحث و جدل هایی که با بچه های توده ای در دبیرستان داشتیم. این موضوع رو در نظر بگیریم که در اون موقع این جنگ سرد که وجود داشت، اتحاد جماهیر شوروی اصلا یک پدیده‌ای به نام ناسیونالیسم ملی رو به رسمیت نمی‌شناخت. یعنی جمال عبدالناصر، نهرو، سوکارنو، مصدق، اینها تمام از نظر استالینیسم شوروی عوامل امپریالیست بودن و حزب توده ایران هم منعکس کننده اون بینش اتحاد شوروی در ایران بود. وقتی که آیزنهاور انتخابات رو برد و او که دو برادر رو جان فاستر دالاس و آلن دالاس، یکی رئیس CIA شد و یکی وزیر خارجه آمریکا، اینها دست راستی هایی بودن که دقیقاً به دنیا به عنوان دو قطب نگاه میکردن. یعنی چیزی به نام بیطرفی وجود نداشت، چیزی به نام کشوری که بخواد مستقل باشه و نه از اتحاد شوروی پیروی بکنه و نه از آمریکا. این واقعیت رو اینها دقیقاً از این جهت بین جوزف استالین و جان فاستر دالاس و آلن دالاس یک هماهنگی جالب وجود داشت و اینکه هر دو طرف دنیا رو به دو قطب تقسیم می‌کردن. منتها این دو قطب هر کسی خودش رو در موضع صحیح و خوب می‌دید و اونجا کی رو در موضع بد و غلط و ضد تاریخی. مصدق وقتی آیزنهاور اومد سر کار، موضع آمریکا نسبت به مصدق تغییر کرد و در اون زمان بود که رسانه‌های گروهی آمریکا هم نسبت به مصدق یک تغییر جهتی دادند و در اون موقع اومدن او رو وصف کردن به حزب توده، چهره ای از او ساختن که اگر خودش تمایلات کمونیستی نداره ولی چون ثبات نداره و ضعیفه و ضد غربی است، او میتونه مورد استفاده حزب توده قرار بگیره و حزب توده هم که پشتیبانش اتحاد شوروی است، بنابراین ادامه حاکمیت مصدق میتونه ایران رو به چنگال کمونیستا بندازه. یک همچی چهره ای. ولی توجه داشته باشیم که آمریکا هم در ایران منافع داشت، یعنی بخشی در اون موقع که نفت ایران که 100% قبل از ملی شدن در اختیار بریتانیا بود، شرکت‌های نفت آمریکایی می‌خواستن سهمی داشته باشن و به طور کلی تمام منافع بریتانیا در خاورمیانه چالشی هم از طرف آمریکا داشت. بنابراین وقتی مصدق برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم و شاید برای اولین بار در تاریخ مدرن منافع بریتانیا رو در یک کشور خاورمیانه مورد چالش قرار داد، آمریکاییان نسبت به این یک بینش دوگانه داشتن، هم موافق بودن بهش و هم در ضمن نتیجه‌ای که می‌خواستن ازش بیاد بیرون این نیست که ایران 100% استقلال پیدا بکنه و حاکم بر منابع ملی خودش باشه، بلکه اونها هم می‌خواستن در نتیجه این چالش سهمی برای خودشون داشته باشن. این دوگانگی در موضع آمریکا وجود داشت و جان فاست دالس و آلن دالس اومدن و این دوگانگی رو تبدیل کردن به همکاری کامل با انگلستان و سهم گرفتن خودشون. توجه داشته باشیم که قراردادی رو که بعد از کودتا شاه امضا کرد، 40% از نفت ایران اومد به شرکت‌های نفتی آمریکا. یعنی آمریکایی‌ها به هدف خودشون از جهت گرفتن سهم از نفت ایران رسیدن، ولی از یک طرف هم نگرانی‌های جنگ سرد و نگرانی از حزب توده باعث شد که افکار عمومی آمریکا رو آماده بکنن برای ضدیت با مصدق. در اینجا ما وقتی راجع به رسانه‌های گروهی صحبت می‌کنیم، طبق کتابی که من با همکار دوستم ویلیام دوربن نوشتیم و تمام مطبوعات آمریکا رو از آغاز اومدن مصدق تا انقلاب 57 مورد مطالعه قرار دادیم، یعنی ارتباط بین افکار عمومی و سیاست خارجی هدف ما بود و ایران یک کشور خاصی بود که در این مورد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفت. این که در زمان جنگ سرد وقتی یک کشوری رو یا یک دولتی رو یا یک شخصیتی رو بهش رنگ کمونیستی و چپی و تمایلات طرفدار شوروی بهش می‌زدن، افکار عمومی خیلی راحت می‌رسن بر ضد اون فرد بسیج بکنن. این بود که هیچ وقت مخالفتی با دخالت آمریکا در ایران در افکار عمومی به هیچ وجه نشد. علتش هم این بود که چهره ای رو که از مصدق در افکار عمومی ساخته بودن، یک چهره ای بود که واقعا ارتباطی به واقعیت نداشت ولی هماهنگ با خواسته های اهداف جنگ سرد بود. در این چارچوبه که ما میتونیم چهره مصدق رو در رسانه های گروهی آمریکا مورد مطالعه قرار بدیم و دلایلش رو روشن بکنیم.
آیا مقدمات برآمدن دولت امینی در سال 1339 بر روی روایت 28 مرداد 1332 در مطبوعات آمریکایی اثری گذاشت؟
در اون زمان توجهی به کودتا و 28 مرداد نبود، اما اومدن امینی مبناش این بود که در اون زمان آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که ثبات سیاسی در ایران وجود نداره و استبداد سیاسی شاه میتونه براشون مسئله ساز بشه. در اون موقع هم فقط و فقط هدف جنگ سرد بود. یادمون باشه که وقتی پرزیدنت کندی به قدرت رسید، بینش او نسبت به جنگ سرد این بود که ما باید توجه بکنیم به ارزش‌های دموکراتیک و پیشرفت اقتصادی. یعنی ارزش‌های دموکراتیک و پیشرفت اقتصادی میتونه مهار کننده نفوذ کمونیسم در کشورهای جهان سوم باشه. چون ایران کشور بسیار مهمی بود و هست، خصوصا در زمان جنگ سرد، کندی میخواست این استبداد شاه رو یه مقداری بیاره تو چارچوب قانون مشروطیت و امینی که کاملا مورد شناخت آمریکایی ها بود، سفیر ایران در آمریکا بود و در اینجا دوستان زیادی داشت و به طور نسبی هم توی نخبگان سیاست خارجی از استقلال رأی و فهم تحلیلی بیشتری برخوردار بود، آمریکایی ها بودن که او رو به شاه پیشنهاد کردن و هدفشون هم این بود که با اومدن او بتونن قدرت مطلق شاه تا حدودی مهار بکنن و پیشرفت های اقتصادی و ارزش های دموکراسی رو در ایران تا حدودی مورد حمایت خودشون قرار بدن.
تو این دوره مطبوعات چیکار میکردن؟
در این دوره منعکس کننده خواست همین بینش آقای کندی بودن که ما در جهان سوم فقط نباید تأکیدمون رو بذاریم رو مسائل امنیتی و نظامی، بلکه باید به ارزش‌های دموکراتیک و پیشرفت اقتصادی هم توجه داشته باشیم و فکر میکردن که امینی بتونه این کار رو بکنه، که البته شاه به کلی با این امر مخالفت کرد و به هر حال نتایجش هم که برای ایرانیا روشن.
بعد از برکناری امینی و اعلام انقلاب سفید در 6 بهمن 1341 تا انقلاب بهمن 1357، مطبوعات و رسانه‌های آمریکایی شاهد چگونه تحولاتی در روایت 28 مرداد 1332 بود و در کدام سرفصل‌ها؟
در این دوره، یعنی بعد از انقلاب شاه و مردم و اصلاحات ارضی که در ایران شد و دادن حق رأی به زنان در ایران، اینها در اون زمان مطبوعات آمریکا نسبت به شاه و رژیم ایران یک چهره رفرمیستی و اصلاح طلبی از او مطرح میکردند و باز در چارچوب جنگ سرد انتقادی از او مطرح نمیشد که حق رأی دادن به زنان بیبنیه، برای اینکه در ایران به طور کلی دموکراسی وجود نداره. در تمام اون دوره 25 سال چهره‌ای که از شاه ایران در مطبوعات آمریکا بود یک چهره مثبت و طرفدار غرب بود که میبایست مورد حمایت آمریکا و جهان غرب باشه. انتقاداتی که در اون زمان از رژیم پهلوی و شاه مطرح میشد فقط و فقط در مطبوعات چپ و مطبوعات استثنایی لیبرال مثل مجله نیشن یا مجله پروگرسیو بود و تا حدودی هم مجلات ماهانه دیگه‌ای که در میومد، خصوصا موقع فروش اسلحه به ایران انتقاداتی در اون موقع مطرح شد، ولی چهره شاه در مطبوعات آمریکا غالبا مثبت بود. و همون دوست من که با هم کتاب رو نوشتیم، قبل از اینکه اون کتاب رو بنویسیم ما مقاله نوشتیم به اسم Seeing Iran Through the Shah's Eye، ایران رو از چشم شاه دیدن. تیتر این مقاله بود که کلمبیا جورنالیزم ریویو که یک مجله معتبر جورنالیزم در آمریکا بود و دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه کلمبیا در اونجا چاپ کردن، که واقعا ما در اونجا داشتیم ثابت میکردیم با ارائه مثالهای متنوع در تمام این دوره 25 سال که رسانه های گروهی آمریکا ایران رو از دریچه چشم شاه می دیدن و از اون طریق اوضاع احوال ایران رو برای خوانندگان خودشون توضیح می دادند.
وقت در اون نگاه جایگاه 28 مرداد چگونه بود؟
وجود خارجی نداشت. 28 مرداد در آمریکا به طور جدی مورد بحث قرار گرفت بعد از انقلاب 57 و دوران گروگانگیری. بعضی مطبوعات چپ و تا حدود شخصیت‌های لیبرال استثنایی اشاره‌ای به این حرف می‌کردند، ولی روزنامه‌ها و تلویزیون‌های کلی آمریکا اصلا این مسئله وجود خارجی نداشت و اگر هم اشاره‌ای بهش می‌شد این رو به عنوان قیام مردم مطرح می‌کردند. بعد از انقلاب 57 یک مرتبه یک تغییر اساسی در برخورد با این مسئله به وجود آمد.
مختصات اون تغییر چگونه بود و دید رسانه‌های آمریکایی و مطبوعات آمریکایی چگونه شد بعد از انقلاب بهمن 1357 به پدیده 28 مرداد 1332؟
این واقعا سوال جالبی. در اوائل از انقلاب 57 تا زمان گروگانگیری به طور کلی این انقلاب با دید مثبتی در رسانه‌های گروهی آمریکا مطرح میشد و در اون موقع تا اونجایی که این انقلاب ضد آمریکایی و ضد شاه بود، اینکه چرا این احساس در جامعه ایران وجود داره و چرا شعارهای ضد آمریکایی میتونه مردم رو بسیج بکنه، توجه به کودتای 28 مرداد زیاد شد و در اون موقع اسناد و مدارک کافی اومده بود بیرون، خصوصا کتاب خود کیم روزولت اومده بود بیرون که در اون موقع دیگه حدس و گمان نبود، بلکه انتقاداتی مطرح میشد که بر مبنای اسناد و مدارک معتبر بود. یعنی در حدود 8-9 ماه اول به طور کلی مطبوعات آمریکا چهره نسبتاً مثبتی از انقلاب و انتقادات وسیعی از سیاست خارجی آمریکا مطرح میکردن که 28 مرداد و کودتا مرتب مورد بحث قرار می گرفت. ولی بعد از گروگانگیری همه چی عوض شد. گروگانگیری که در واقع نفی و نقض قدیمی ترین اصل روابط بین المللی بود و از جهت انسانی و حقوقی واقعا انقدر کریه و زشت بود که توجه مردم رو چنون به خودش جلب کرد که به طور کلی بینش مثبت و یا تجزیه و تحلیلی که مربوط به 28 مرداد این حرفا باشه باز فقط و فقط میتونست در مطبوعات و نوشته های چپ دیده بشه و روزنامه های کلی و تلویزیون رسانه های گروهی آمریکا که اکثریت قریب به اتفاق بیش از 90% مردم آمریکا رو پوشش میدن. در اون موقع این گروگانگیری بود که شد چهره انقلاب ایران و بینش ایرانیا نسبت به آمریکا و نه اشتباهات گذشته و سیاست خارجی پیشین آمریکا.
از اون به بعد یعنی در دوره‌های مختلف جنگ 8 ساله ایران و عراق، به ریاست جمهوری رسیدن محمد خاتمی یا مثلا بعداً در دوره بعدی محمود احمدی نژاد و الان که به دوره حسن روحانی رسیدیم، چه جزر و مدی داشته مطبوعات آمریکایی در یاد کردن از 28 مرداد 1332 با توجه به اینکه هم ابراز تأسف مادلین آلبرایت رو حدود 14 سال پیش در دهه پیش باهاش مواجه شدیم و هم اسناد تازه مربوط به 28 مرداد رو که در 60مین سالگرد 28 مرداد 1332 منتشر شد؟
تأثیر تمام این اطلاعات و داده ها و اسناد روی یک اقلیت بسیار کوچکی از جامعه آمریکاست. اگر ما برگردیم، در دوره خاتمی امیدی ایجاد شد که این هم در رسانه‌های گروهی هم در سیاست خارجی آمریکا که بتونن تغییری در این تقابل ایجاد بکنن، و بهترین دلیل این که دولت کلینتون این علاقه رو داشت و در این راه کوششی کردیم بود که وقتی خاتمی در سازمان ملل متحد می‌خواست صحبت بکنه، پرزیدنت کلینتون مخصوصا در اونجا موند که به سخنرانی او گوش بده، و تردیدی نیست که در اون موقع پیشنهاد مذاکره به ایران هم داده شد و بعدن هم مادلین آلبرایت فکر کردن که اگر از این دخالت آمریکا اظهار تأسف بکنن میتونن تأثیری روی موضع رژیم ایران داشته باشن، ولی واقعیت امر اینه که در اون موقع آلبرایت و کسانی که او رو بهش این مشورت با او میکردن این بود که عده‌ای که امروز در ایران سر کارن و عده‌ای که بعد از انقلاب 57 به قدرت رسیدن خودشون در کودتای 28 مرداد شرکت داشتن. عناصر کاشانی و بقایی، دوستان اونها که بعد از 28 مرداد مثل حسن آیت اینها به قدرت رسیده بودن و نفوذ داشتن، اینها حامی کودتای 28 مرداد. آیت الله خمینی هرگز کودتای 28 مرداد رو محکوم نکرد و به طور کلی هرگز نام مصدق رو نبرد، و اگر یادتون باشه به طور ضمنی اشاره‌ای که به کودتای 28 مرداد کرد گفت مصدق سیلی خورد، و سیلی خوردن استعاره‌ای بود که آیت الله خمینی برای کودتای 28 مرداد پیدا کرد و طوری ازش استفاده کرد که مصدق به دلیل اشتباهات و کجروی‌های فرهنگی خودش این سیلی رو خورد. و بالاتر از اون، این همه تجلیلی که اینا از آیت الله کاشانی کردن، آیت الله کاشانی در جمع کردن تظاهرات، راه انداختن تظاهرات مثل آیت الله بهبهانی نقش مهمی ایفا کرده بودن، و بالاتر از اون آیت الله بروجردی. بنابراین خیلی جالبه که مادلین آلبرایت میاد از کودتای 28 مرداد اظهار تأسف میکنه تحت تأثیر ملیون و نیروهای دموکرات ایران. تصور این که تبلیغات این رژیم گویای موضع اصلی اونهاست، در حالی که اصلا اینطوری نبوده و تا امروز دشمنی جمهوری اسلامی از خود خمینی گرفته تا خامنه‌ای و دیگران نسبت به مصدق برای ایرانیا بسیار روشنه. که در اینجا هم واقعا خیلی جالبه که اون عده‌ای از لیبرال‌های آمریکایی که اطلاعی از واقعیت‌ها ندارن فکر میکنن که عکس العمل ضدیت رژیم ایران نسبت به جهان غرب ارتباط به کودتای 28 مرداد داره، در حالی که ضدیت خمینی و خامنه‌ای شرک با جهان غرب یک ضدیت 100% فرهنگی است، یک ضدیتی است که ارتباط به برابری زن و مرد داره، ارتباط به آزادی داره، ارتباط به دموکراسی و ارزش‌های لیبرالیسم جهان غرب داره. وگرنه از جهت اقتصادی امروز ایران بیش از هر زمان دیگری وابسته شده. اینه که به طور کلی مسئله کودتای 28 مرداد برای رژیم حاکم در ایران به هیچ وجه اون اهمیت واقعی رو نداشت که برای ملیون و نیروهای چپ ایران داشت، ولی این رژیم تونست استفاده تبلیغاتی بکنه و برای بسیج مردم علیه آمریکا به طور ضمنی، ولی هرگز نه به طور روشن، از کودتای 28 مرداد بهره برداری بکنه.
روزنامه نگارانی مثل استیو کینزر در دهه گذشته به 28 مرداد 1332 پرداختن. آیا این نشون دهنده تغییر رویکرد روزنامه نگاران آمریکایی یا بریتانیایی به پدیده 28 مرداد 1332 یا کارهای استثنایی؟
استثنایی نیست. یعنی به طور کلی بعد از خاتمه جنگ سرد روزنامه‌نگاری در آمریکا به طور کلی، تحلیل در آمریکا از اون قالب‌ها و چارچوب‌های گذشته بیرون اومد و بعد این انقلاب اطلاعاتی که در دنیا ایجاد شده، اصلا مسئله رسانه‌های گروهی و پوشش دادن به مسائل مختلف رو یک تحول اساسی درش ایجاد کرده. امروز انتقاد از سیاست خارجی آمریکا به طور بسیار وسیعی حتی در روزنامه‌ها و رسانه‌های معمولی وجود داره و تو دنیای اینترنت و تو دنیای مجازی هم که اصلا حد و حدودی نداره. بنابراین این دنیاست که تغییر کرده، یعنی جنگ سرد از بین رفته، اون مدینه های فاضله چین و اتحاد شوروی مردند و امروز روابط وسیعی که بین آمریکا و چین وجود داره و به طور کلی اون دشمن بزرگی که در اونجا مکارتیزم رو ایجاد کرده بود و ترس بزرگ از کمونیست رو ایجاد کرده بود که محدودیت های بسیار زیادی برای پوشش دادن به اخبار ایجاد میکرد، اونا همه از بین رفته و امروز ما در واقع با یک روزنامه نگاری و رسانه های گروهی سر و کار داریم که با گذشته ها خیلی فرق میکنه. و من میگم بهترین نمونه این مثالی رو که میزنم برنامه های رادیوی خود شماست. اگر ما برنامه های رادیوی شما رو یا وایس آف امریکا رو یا بی بی سی رو مقایسه بکنیم با برنامه های مشابهی که درست میشد در این رابطه 20 سال قبل یا حتی 30 سال قبل یا گذشته، تفاوت کیفی و اساسی داره. خود شما این رو بهتر از من می‌دونید که تا چه اندازه روزنامه نگاری و پوشش اخبار دادن حرفه‌ای و باز و چندبعدی شده و به هیچ وجه محدود به ارائه یک بینش خاص نیست.
در 60 سالی که از 28 مرداد 1332 میگذره، چه نکاتی در مطبوعات جاش خالی بوده که هنوز هم پر نشده؟
در اینجا من علاقه دارم به مطبوعات ایران، چه در مطبوعات مجازی، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، نکته‌ای رو بگم. من شخصا از یک طرف این توجه وسیعی رو که به 60مین سال کودتای 28 مرداد شده بعد استقبال کرد ازش، که به هر حال این فاجعه ای در تاریخ ما بوده که این هرچه بیشتر روشن و تجزیه و تحلیل بشه میتونه مورد استفاده نسل آینده قرار بگیره. ولی این توجهی که میشه به کودتا و نقش بریتانیا و آمریکا در طرح و عملی کردن این کودتا میشه، به نظر من یک شمشیر دولبیه، به این شکل که در فرهنگ سیاسی ایران این بیماری دیرینه وجود داره که سرچشمه تمام مشکلات و مسائل کشور رو در خارج از مرزها میبینیم. همیشه تقصیر انگلیس، یعنی دایجان ناپلئونیسم در فرهنگ سیاسی ایران جای وسیعی باز کرده توی تمام اخشا، چپ و راست و میانه، از شخصیت ها و گروه های استثنایی که بگذاریم. واقعا این توطئه بینی و توطئه چینی، این به توطئه وجود داره، تردیدی نیست، کسی توطئه رو انکار نمیکنه، ولی واقعیت امر اینه که این معادلات قدرت در جهان، اینکه قدرت های بزرگ در جهان در تاریخ بشر وجود داشتن که میخواستن خواسته های خودشون رو به دیگران تحمیل بکنن، این یک واقعیتی است غیر قابل انکار و امروز هم وجود داره، کم و بیش در سراسر تاریخ وجود داشته. اون جایی که نیروی متغیر وجود داره اینه که ما به عنوان یک کشور که میخوایم مستقل باشیم در برابر این واقعیت چه میکنیم. بنابراین بعد از 28 مرداد ما چه کتاب‌ها و روزنامه‌ها و سخنرانی‌های وسیعی نکردیم برای افشا و محکوم کردن حقوقی و معنوی دخالت آمریکا و بریتانیا در ایران، که همش صحیح و درست بود، ولی برای کسانی که علاقمند به دموکراسی بودند، به نظر من به موازات این محکوم کردن، به موازات این افشاگری، میباید این سؤال اساسی رو مطرح بکنن که ضعف تحلیلی و تشکیلاتی و سیاسی ما در دوران مصدق چه بود که این کودتا به این آسونی و به این ارزونی موفق شد، که آقای کیم روزولت میگه من $1,000,000 بردم اونجا خرج بکنم، $70,000 که خرج کردیم همه چی تموم شده بود. یعنی نگاه کردن به آینه و انتقاد از خیش میبایست هماهنگ و به موازات این محکوم کردن و افشا کردن این کودتا پیش بره، ولی با نهایت تأسف اصلا اینطوری نبود. تا زمانی که ما ریشه های استبداد و ظلم رو در جامعه ایران و در خارج از مرزهای کشور میبینیم، هرگز نمیتونیم پاسخی برای این مصیبت پیدا بکنیم. فقط موقعی ما میتونیم به پاسخ منطقی و اصولی برسیم که به خودمون توجه داشته باشیم، و بنابراین این توجه به این کودتا یه شمشیر دولبه، از یه جهت باعث خوشنودی رضایتی که داره یک بار دیگه این مسئله مطرح میشه و آگاهی مردم زیاد میشه، ولی از یه طرف دیگه اگر بخواد دایجان ناپلئونیسم رو تشدید بکنه و از توجه به ضعف‌ها و کوتاهی‌ها و اشتباهات درونی خودمون بکاهه، باید گفت که به همون اندازه میتونه به ما ضرر بزنه که به ما اطلاع بده راجع به فاجعه‌ای که به وجود اومده.